دخالت بی پایان.
با نام خداوند یکتا. شنوندگان عزیز سلام بر شما. با مجموع برنامه دخالت بی پایان و با موضوع نقش و نفوذ دولت پنهان در آمریکا در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه هفته گذشته سیر تحول مفهوم قدرت پشت پرده و غیر منتخب در ساختار حاکمیت آمریکا را از ابتدای قرن بیستم که با عنوان امپراتوری در امپراتوری توصیف می شد تا زمان حاضر که واژه دولت پنهان معرفانه است بررسی کردیم. در برنامه این هفته بران هستیم که ارکان و اجزای دستگاه بوروکراسی و عناصر تشکیل دهنده ساختار حاکم بر آمریکا و جایگاه دولت پنهان در این ساختار را تبیین کنیم. دعوت میکنم که شما دوستان عزیز هم در برنامه این هفته با ما همراه باشید. دوستان عزیز، همون رقم که در برنامه هفته گذشته هم خدمت شما عرض کردیم، مسئله تعارض میان نهادهای غیر انتخابی و نهادهای انتخابی، یا به عبارت صحیح تر غلبه نهادهای دائمی و مستمر بر نهادهای دوره‌ای و موقت، در ایالات متحده سابقه طولانی دارد. در ابتدای قرن بیستم نهادهای انتخابی و دوره‌ای تحت عنوان نهادهای جمهوری و نهادهای غیر انتخابی و مستمر تحت عنوان نهادهای امپراتوری دسته‌بندی و شناخته می‌شدند. سپس تعارض میان دولت منتخب ملت با مجتمع‌های نظامی صنعتی مطرح شد و بعدتر عنوان تشکیلات سیاسی با مفهوم کانون‌های قدرت نخبگان غیر منتخب در مقابل نهادهای منتخب در ادبیات سیاسی آمریکا مرسوم گشت. اکنون در ادبیات سیاسی عصر حاضر عبارت دولت پنهان معرف نهادهای غیر منتخب و قدرتمندی است که در لایه‌های پنهان همه بخش‌های حاکمیت نفوذ دارند و سیاست‌ها و تصمیمات دولت منتخب در ایالات متحده را تحت تأثیر اهداف و منافع خود قرار می‌دهند. نفوذ و تأثیرگذاری گسترده این دولت پنهان در امور داخلی و خارجی آمریکا حکایت از آن دارد که قدرت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف منحصر به اختیارات قانونی و صلاحیت‌های تصریح شده در قانون اساسی ایالات متحده برای نهادهای رسمی این کشور نیست. برای روشن‌تر شدن ابعاد بحث درباره نفوذ دولت پنهان در لایه‌ها و مناسبات پیچیده قدرت در آمریکا، بد نیست ابتدا نگاهی اجمالی به ساختار رسمی حاکمیت در ایالات متحده داشته باشیم. قوه مجریه در آمریکا بر ریاست جمهوری و تشکیلات دفتر او مثل شورای امنیت ملی، معاونت رئیس جمهور و 15 وزارتخانه اصلی اطلاق می شود که به این 15 وزارتخانه باید 8 نهاد و سازمان فدرال را نیز اضافه کرد. این نهادها عبارتند از دفتر رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید، دفتر نمایندگی تجاری، مدیریت اطلاعات ملی، سفیر و نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد، دفتر مدیریت و بودجه، آژانس اطلاعات مرکزی سیا، آژانس حفاظت از محیط زیست و نهایتاً اداره فعالیت‌های تجاری کوچک. نخستین انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در سال 1788 برگزار شد که پیروز آن جورج واشنگتن و آغاز ریاست جمهوری او 30 آوریل سال 1789 میلادی بود. از آن تاریخ تا سال جاری میلادی، یعنی طی 232 سال اخیر، 45 رئیس جمهور در ایالات متحده آمریکا در قدرت بودند و میانگین دوره‌های ریاست جمهوری آنها در این مدت کمتر از 5 سال و 2 ماه بوده است. به عبارت دیگر، عالی‌ترین مقام اجرایی ایالات متحده که ریاست همزمان کشور و دولت را بر عهده دارد، حداکثر کمی بیش از 5 سال یک بار تغییر کرده است. قانون اساسی آمریکا مسئولیت جانشینی رئیس جمهور در صورت فوت به هر دلیل یا ناتوانی او در اداره امور بر عهده معاون رئیس جمهوری گذاشته است. در زمان انتخابات، رای دهندگان همزمان با رئیس جمهوری معاون معرفی شده او را نیز انتخاب می کنند که نفر دوم دولت شناخته می شود. پس از ترور جان اف کندی در نوامبر سال 1963، لیندون بی جانسون معاون وی جانشین او شد. همچنین پس از استعفای ریچارد نیکسون بر سر رسواری واترگیت در سال 1974 که برای فرار از استیضاح صورت گرفت، معاون وی جرالد فورد جانشین او شد. دخالت بی پایان، تحلیلی بر دخالت‌های بی پایان آمریکا از گذشته تا امروز. اعضای کابینه شامل وزرا و رؤسای آژانس‌های فدرال با معرفی رئیس جمهوری و رأی مثبت سنا منصوب می‌شوند. در ظاهر رئیس جمهور در معرفی اعضای کابینه که نقش مشاوران و دستیاران وی در امور مختلف را ایفا می‌کنند، هیچ محدودیتی ندارد. با این حال، اغلب افرادی با چنین سمت‌های مهمی برگزیده می‌شوند که در دوران انتخابات ریاست جمهوری کمک‌های شایان توجهی به حزب و نامزد پیروز کردند، یا از نزدیکان رئیس جمهور به شمار آیند و یا از سوی محافل قدرتمند دولت پنهان سفارش شده باشند. در هر حال اکثر قریب به اتفاق اعضای کابینه از حزب رئیس جمهور برگزیده می شوند، هرچند که در برخی مواقع برای تقویت همکاری های فراحزبی فردی از حزب رقیب نیز با عضویت کابینه در می آید. پس از تایید وزرا و رؤسای آژانس‌های فدرال از سوی سنا، عزل و برکناری آنان انحصاراً در اختیار رئیس جمهور است و کنگره بدون اعلام جرم و استیضاح مقامات فدرال اجازه برکناری این افراد را ندارد. از آنجا که برکناری یا عزل وزرا اغلب با تنش‌های سیاسی همراه است، عموماً رؤسای جمهوری آمریکا نیز از توسل به اختیارات انحصاری خود در این خصوص پرهیز داشتند و فرایند تغییر در کابینه را غالباً به شکل کنارگیری داوطلبانه اعضای کابینه شکل دادند. قانون اساسی آمریکا با کنگره این کشور اجازه داده است که کلیه وزرا و مقامات ارشد دستگاه دولتی را بعد از معرفی از سوی ریاست جمهوری در سنا تایید یا رد کند. اما به دلیل اینکه با آغاز هر دوره ریاست جمهوری چند هزار سمت نیاز به تایید سنا دارد، در عمل سنا فقط برای رأی گیری درباره رؤسای وزارتخانه ها و آژانس های فدرال اقدام می کند. به همین صورت در اغلب مواقع رئیس جمهوری نیز از تغییر گسترده مقامات ارشد شامل معاونان و مدیران کل بخش‌های مختلف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های فدرال صرف نظر می‌کند. دخالت بی پایان، تحلیل بر دخالت‌های بی پایان آمریکا از گذشته تا امروز. کنگره یا قوه مقننه آمریکا متشکل از مجلس نمایندگان با 435 عضو و مجلس سنا با 100 عضو است که فرایند قانونگذاری را در اختیار دارد و هیچ نهادی در ایالات متحده نمیتواند آن را منحل نماید. به لحاظ قانونی اعضای کنگره از جایگاه و اختیارات یکسانی برخوردارند، اما با این حال جهتگیری های کلان کنگره در زمینه قانونگذاری و نظارت بر دستگاه های اجرایی را رؤسای کمیته ها و رهبران حزبی کنگره بر عهده دارند. سخنگوی مجلس نمایندگان که ریاست آن را نیز بر عهده دارد، عالی ترین مقام کنگره به شمار می آید که در رده بندی شخصیت های سیاسی بعد از رئیس جمهوری و در رده جانشینی وی بعد از معاون رئیس جمهوری قرار می گیرد. با اینکه انتخابات کنگره هر دو سال یک بار برای برگزیدن تمامی اعضای مجلس نمایندگان و یک سوم اعضای سنا برگزار می شود، اما در همین فرایند برخی از اعضای کنگره شانس آن را می یابند که برای دهه ها کرسی های پارلمانی را در اختیار داشته باشند. در قانون اساسی و قوانین عادی آمریکا هیچ سقف سنی برای اعضای کنگره در نظر گرفته نشده است. این موضوع سبب شده است که برخی از آنها با جلب حمایت رای دهندگان حوزه‌های ایالتی خود برای دهه‌ها در عضویت کنگره بمانند و بعضاً در این سمت از دنیا بروند. بدین ترتیب حتی ممکن است تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان یا سنا برای سالیان طولانی مناسب مهمی مثل ریاست کمیته ها را حفظ نمایند. این استمرار حضور در کنگره فرصت کافی و موقعیت مناسبی را برای شماری از اعضای قدیمی آن ایجاد می کند که شبکه‌ای از مناسبات پیچیده را با دیگر بخش‌های حاکمیتی آمریکا از جمله اعضای دولت، گروه‌های زینفوز، لابیست‌ها، شرکت‌های خصوصی، رسانه‌ها و در یک کلام دولت پنهان برقرار کنند. قوه قضاییه در ایالات متحده از تعداد زیادی محاکم قضایی در دو سطح محلی و فدرال به همراه تعدادی از نهادهای حقوقی قضایی نظیر دادستانی کل تشکیل شده است. در رأس نظام حقوقی قضایی ایالات متحده دیوان عالی فدرال قرار دارد که در آن 9 قاضی عضویت دارند. این نهاد عالی ترین مرجع قضایی و حقوقی در ایالات متحده به شمار می آید و در عین حال وظیفه تفسیر قانون اساسی، رسیدگی به اختلافات میان دولت‌های ایالتی و دولت فدرال و تعیین رئیس جمهور را در شرایطی که فرایند معمول انتخابات از طریق شمارش آرای عمومی و الکترال به نتیجه نرسد بر عهده دارد. اعضای دیوان عالی با معرفی رئیس جمهوری و رأی مثبت سنا برگزیده می شوند و اغلب تا زمان مرگ یا کنارگیری داوطلبانه بر کرسی عضویت در این نهاد می مانند. در بین همه سمت‌ها و مناصب قوای سگانه در ایالات متحده، قضات دیوان عالی فدرال مستمرترین سمت‌ها را در اختیار دارند و آرای آنان معمولاً برای سالیان متوالی بر نظام سیاسی حقوقی این کشور جاری و نافذ است. دیوان عالی فدرال حتی از اختیار ابطال فرامین ریاست جمهوری یا مصوبات کنگره برخوردار است و احکام آن به منزله رویه قضایی برای محاکم پایین‌تر لازم الاجرا می‌باشند. پس از 9 عضو دیوان عالی فدرال، قضات حوزه‌های 12 گانه دادگاه‌های استیناف نیز از نفوذ فراوانی در سلسله مراتب قضایی آمریکا برخوردار هستند که به همراه مقامات ارشد دولتی و سران کنگره در زمره اجزای بخش بوروکراتیک دولت پنهان به شمار می آیند. سراغ بخش قدرتمند دیگری از دولت پنهان را باید در پنتاگون محل استقرار وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گرفت که وظیفه هدایت، سازماندهی و تجهیز پرهزینه‌ترین ارتش جهان را بر عهده دارد. در رأس پنتاگون وزیر دفاع ایالات متحده قرار دارد که همچون دیگر وزرای کابینه با معرفی رئیس جمهوری و تایید سنا منصوب می‌شود. اداره پایگاه‌های متعدد نظامی در داخل و خارج و 2.5 میلیون پرسنل با بیش از 700 میلیارد دلار بودجه سالیانه و انعقاد قراردادهای متعدد نظامی و تأمین و فروش تسلیحات به ارزش 10 میلیارد دلار در سال در گستره جهانی نفوذ و قدرت فراوانی به وزارت دفاع ایالات متحده برای تأثیرگذاری بر راهبردها و سیاست‌های کلان این کشور داده است. این موقعیت وزارت دفاع را به یکی از ارکان اصلی دولت پنهان در ایالات متحده بدل ساخته است. ردپای بخش دیگری از دولت پنهان را در جامعه اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا می توان جستجو کرد. جامعه اطلاعاتی آمریکا از 16 سازمان و آژانس اطلاعاتی تشکیل شده است که مدیریت آن را رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا بر عهده دارد. همه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در حوزه وظایف سازمانی خود با جمع‌آوری و ارزیابی اطلاعات می‌پردازند و نتایج بررسی‌های آنها در اختیار رئیس جمهوری آمریکا قرار می‌گیرد. طبق برخی برآوردها، صرف نظر از بودجه‌های جاری اداری و پرسنلی، حداقل تا حدود 70% بودجه جامعه اطلاعاتی آمریکا با عقد قراردادهایی با پیمانکاران دفاعی امنیتی برای تهیه و تامین تجهیزات جاسوسی و هزینه خدمات از جمله جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات اختصاص می‌یابد. با این حال، بودجه جامعه اطلاعاتی آمریکا همچون تعداد پرسنل و حدود وظایف و اختیارات قانونی آن همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد، هرچند که درباره نقش و سهم آن در دولت پنهان در ایالات متحده تردیدی وجود ندارد. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته دخالت بی پایان رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر و تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.